أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر الله وعلى محمد وعلى حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه میکنم به رعایت دستورات و فرامین الهی و التزام عملی به اونها. اولین مسئله ای که باید بهش اشاره بکنم، 25 مهر ماه سال روز شهادت اسطوره مقاومت و جهاد با صهیونیسم شهید یحیی سنوار رحمت الله علیه، شخصیت مجاهد مبارز خستگی ناپذیر و اسطوره‌ای در مبارزه با اسرائیل که نامش لرزه به اندام اسرائیل و صهیونیست ها می انداخت و اقداماتش هیمنه و اون جایگاهی که جایگاه کاذبی که اسرائیل برای خودش از لحاظ نظامی و اطلاعاتی و امنیتی در کشورها سر زبانها انداخت، اون رو در هم شکست و شهادت او هم الهام بخش شد. شهید سنوار 23 سال در زندانهای مخوف و وحشتناک اسرائیل زندانی بود و اسیر بود و این مدت اسارت لحظه‌ای و ذره‌ای تردید در وجود او ایجاد نکرد برای اینکه از مبارزه دست بکشه، بلکه به عکس عزم او جدیتر، ایمان او محکمتر، تصمیم او قاطعتر، همکاری او با برادران مجاهدش بعد از اسارت بیشتر، ذهن او خلاقتر برای وارد کردن ضربه های سهمگینتر به اسرائیل شد. این خیلی مهمه و شد طراح عملیات مهم طوفان الاقصا که هیمنه و ابهت اسرائیل رو در هم شکست. امام مقام معظم رهبری در شهادت یحیی سنوار این تعابیر رو به کار بردن: مجاهد قهرمان، فرمانده یحیی سنوار با عزم فولادین در برابر دشمن ظالم و متجاوز استاد، با تدبیر و شجاعت به او سیلی زد، ضربه جبران ناپذیر 7 اکتبر را در تاریخ این منطقه به یادگارش گذاشت و آنگاه با عزت و سربلندی به معراج شهیدان پرواز کرد. این تعابیر و کلمات بسیار گویا و رسا در شخصیت این مجاهد نستوه است. درود میفرستیم به روح مطهر این شهید عزیز و همه شهدای دیگری که در جبهه مقاومت، چه در فلسطین چه در لبنان، به درجه رفیع شهادت آمدند و به هر حال در این مبارزه سهمگین نقش بسیار مهمی رو بر عهده داشتن. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم، نمایشی بود که ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اجلاس شرم الشیخ مصر ازش مشاهده کردیم، یک نمایشی که جای تأمل داره برای همه کسانی که میخواهند و دلشون میتپه با آمریکا رابطه و مذاکره داشته باشن. حالا قبل از این که به این نکته اشاره بکنم، یکی دو تا نکته دیگه قبلش نسبت به اصل ماجرای شرم الشیخ و توافقی که اونجا نهایی شد، آتش بسی که قبلش اجرا شد. ترامپ قطعا انگیزه های شخصی هم در ارتباط با موضوع آتش بس بین غزه و اسرائیل داشته و هم در شکل دهی این اجلاسی که در شرم الشیخ شاهدش بودیم. از مهمترین انگیزه های او این بود که خودش رو بتواند به عنوان یک چهره صلح طلب به دنیا معرفی بکنه. خب به هر حال مردم ما دیدن، دنیا شاهد بود که این شخصیت نقش به سزایی در جنایات اسرائیل علیه غزه داشته. اون بمب‌های پیشرفته چند تنی، اون تخریب‌های گسترده، اون قتل‌ها و جنایت‌هایی که شاهدش بودن، بیش از 60,000 نفر که یک سوم اینها رو زنان و دو سوم اینها رو زنان و کودکان تشکیل میدن، مردان بیدفاع. خب اینها جنایاتی بود که با حمایت آمریکا تحقق پیدا کرد، هم با تجهیزات نظامی اونها، هم با تسلیحات پیشرفته اونها، هم با حمایت‌های بین المللی آمریکا و باطل کردن قطعنامه‌ها و وتو کردن قطعنامه‌هایی که میتوانست یه ترمزی جلوی جنایات گسترده اسرائیل باشه، اما آمریکا نگذاشت این قطعنامه‌ها به تصویب برسه، نقش موثری داشت. حالا میخواد سفیدشویی بکنه، حالا میخواد به دنیا بگه من چهره صلح‌طلبی هستم. اومد مسئله آتش بس رو مطرح کرد، اونم با بندهایی که مورد توافق رهبران حماس قرار نگرفت و اونا حق تحفظ اعلان کردن نسبت به اون بندها، مثل خلع سلاح حماس و اداره اونجا به دست گمارده های آمریکایی و صهیونیستی. خب اینها در واقع یک اقدامی برای این بود که خودش رو در افکار عمومی دنیا که باعث انزجار افکار دنیا نسبت به او شد سلطنت معرفی کنه. دنبال گرفتن جایزه نوبل هم بود که اونم محقق نشد. البته اون کسی هم که این جایزه رو گرفته به جای ترامپ آدم درست حسابی نیست. او خودش هم پیوند عمیق با صهیونیست ها داره و با شخص نتانیاهوی جنایتکار داره. اما اونه که اومد در نظرش بود که برنده جایزه نوبل صلح بشه، این نشد. پس این یک دلیل. نکته دوم که در هفته گذشتم بهش اشاره کردیم این بود که حقیقتاً آمریکا و اسرائیل در یک گرداب مهلک و خطرناکی در جنگ غزه با طراحی طوفان و رقصات وسط شهید یحیی سنوار قرار گرفتن. دو سال جنگ برای اسرائیل کار بسیار سنگین و پرهزینه‌ای بود. اسرائیلی‌ها به جنگ طولانی مدت عادت نداشتن، اصلا به نفع خودشون نمی‌دونستن، اون رو بر خلاف دکترین بازدارندگی خودشون تلقی می‌کردن. با یه گروه کوچکی مثل حماس دو سال بخواد وارد جنگ باشه، این اصلا با اون دکترین قابل جمع نبود. فلذا در یک منجلابی گرداب مهلکی که هر لحظه ممکن بود که اونها رو به زیر بکشه، اونها قرار گرفته بودن. و این طرح توانست، این رو که عرض میکنم تحلیل من و شخصیت های تحلیلگر کشور ما نیست. عرض کردم خود رسانه های اونا هم به این مطلب اذعان دارن و اعتراف میکنن که آمریکا سعی کرد با طرح آتش بس و این صلح اجلاس شرم الشیخ خودش رو از این گرداب به اسرائیل رو بیرون بکشه و نجات بده. بنابراین این هم نکته دوم، این که خودشون رو ناجی مردم اسرائیل بخوان معرفی بکنن یا در دنیا بعضی از زودباورها هم در کشور ما احیانا این نکته تو ذهنشون جرقه بزنه که ببین آمریکا باعث شد که این جنگ خاتمه پیدا کرد، همچین چیزی قطعا نیست. فشار جهانی علیه آمریکا و اسرائیل به حدی بود، افکار عمومی چنان فشار بر دولت مرداشون وارد کردن که اونا ناچار شدن دست به اقدام بزنن، گرچه خیلی هم خوشبین نیستن نسبت به ادامه روند صلح با این اتفاقاتی که بعضن شاهد اون هستیم. نکته سومی که میخوام بهش اشاره بکنم عزیزان این هست که جمهوری اسلامی هم در این اجلاس دعوت بود به دعوت خود ترامپ و آمریکا بودند در پهنه سیاسی کشور از فعالان سیاسی، جریانهای سیاسی که در صدد بودند شرایطی رو پدید بیارن که دولت ملزم به حضور در اجلاس شرم الشیخ باشه. حالا گروه های اصلاح طلب و اون بیانیه نویسها که جای خود دارد، کسان دیگری هم بودن اصرار میکردن دولت را که شما هم باید در این اجلاس حضور پیدا بکنید. در مجموع سیاست مبتنی بر عزت بر این قرار گرفت که جمهوری اسلامی در این اجلاس شرکت پیدا نکنه، ضمن این که مواضع خودش رو با صدای رسا و بلند تا به امروز به دنیا اعلان کرد از این به بعد هم اعلام بکنه اما حضور در اون اجلاس نداشته باشه. و ما فهمیدیم که چه تدبیر حکیمانه‌ای بود این کار از رهبری معظم انقلاب و مسئولینی که همراهی کردن و تن دادن شرکت نکردن. اونجا همه کشورهایی که در اجلاس شرکت کردن تحقیر شدن به اذعان همه رسانه ها در برابر دوربین ها به افکار عمومی دنیا. ترامپ همه شون رو به شکلی تحقیر کرد و دست انداخت و آرزو می کردن ای کاش ما هم مانند جمهوری اسلامی و ایران در این اجلاس شرکت نمی کردیم. این هم نکته دوم که تدبیر حضرت آقا این امر محقق شد و همراهی مسئولین و جای شکر داره به درگاه ایزد منان. و نکته سومی که باید بهش اشاره بکنم این که در این اجلاس ترامپ یاوگویی هایی کرد، مطالب نادرست تناقض‌آمیز در اون اجلاس و در اون سخنرانی مطرح کرد که من به بعضی از اینها اشاره میکنم. اولین مسئله ای که مطرح کرد و سعی کرد با این مسائل ایران حراسی رو مجدد مطرح بکنه و پیش بکشه، پیش شرط هایی بود که مطرح کرد. گفت ما دنبال مذاکره با ایران هستیم، ایران رو هم ترغیب میکنیم که پای میز مذاکره و توافق بیاد، اما این توافق پیش شرط هایی داره. اول اینکه برنامه هسته‌ایش رو کلن کنار بگذاره، دوم اینکه حمایت از تروریسم منطقه را قطع بکنه. مقصود از تروریسم منطقه‌ای یعنی حمایت از جبهه مقاومت، حزب الله، یمن و مردم مظلوم فلسطین و اینا. حالا ادبیاتشون اینه. تهدید همسایگان رو کنار بگذاره. حالا ایران چه تهدیدی برای همسایگان هست؟ میگن این موشکای دوربردی که شماها دارید هر روز بردش افزایش میدید، هر روز تنوع جدیدی و تکثری در این سلاح‌ها ایجاد میکنید، هر برد هر روز عمق تخریبشون رو و حجم تخریبشون رو افزایش میدید، اینا رو بذارید کنار که اگه یه وقتی ما از قطر به شما از پایگاه ما در قطر به شما حمله شد، شما به اونجا حمله نکنید. اگر از عربستان حمله شد شما حمله نکنید، اگر از فلان کشور. این صریح مطالبات اون است. تهدید همسایگان رو کنار بگذارید، یعنی توان دفاعی و موشکی رو ازش دست بکشید. موجودیت اسرائیل رو، این گستاخی رو ببینید. اونایی که دنبال مذاکره با آمریکا هستن، اونهایی که مذاکره اخیر آمریکا و حمله به میز مذاکره، هنوز اونها رو از خواب غفلت، خواب خیانت، خواب چی اسمشون بگذاریم، اینها رو بیدار نکرده و هنوز بر طبل مذاکره جامع مستقیم و با آمریکا میکوبن، اونها گوش بدن این حرفا رو، موجودیت رژیم صهیونیستی رو به رسمیت بشناسید. این چیزی که توی شرم الشیخ رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده. خب حتما از ما هم میخواستن که ما اونجا حضور داشته باشیم، همین مطالب رو و حال وزیر امور خارجه ما اونجا باشه و بشنوه و اونجا هم در کنار تحقیرات این چیزها رو هم بشنوه. ماهیت آمریکا اینه، ماهیت اسرائیل اینه. اصرار اونها بر مذاکره و توافق اینه. چیزی که اونها دنبالش هستن همین چیزهاییست که ایران قویی که مقام معظم رهبری شعارش رو دادن و فرمودند دولت‌ها در همه زمان‌ها و قوا در همه مقاطع باید به دنبال شکل دهی ایران قوی و قدرتمند باشند. اونها دنبال این هستن که جمهوری اسلامی رو منزوی بکنن، در نهایت ضعف قرار بدن و نقش منطقه او رو به حد اقل ممکن کاهش بدن، از جمهوری اسلامی یک کشور ضعیف توسری خوری درست کنن که این نبا غیرت ایرانی سازگاره، نبا آموزه های قرآنی ما سازگاره، نبا درسی که ملت ما از عاشورا گرفت هماهنگه و نه ملت غیور مؤمن معتقد پادر رکاب جمهوری اسلامی ما چنین اجازه رو به احدی از مسئولین خواهد داد. آخرین نکته ای که بهش اشاره بکنم، وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی است که متاسفانه شاهد اون هستیم و روند روبه رشد متاسفانه داره، هم تورم در کشور و هم نابسامانی اقتصادی، قیمت‌های لجام گسیخته سرسام‌آور که با عدم نظارت افراد تشویق میشن، افراد سودجو، شرکت‌های سودجو دائما قیمت‌ها رو افزایش بدن و هیچ ضابطه‌ای هم از هیچ ضابطه‌ای پیروی نکنن، هیچ راده و مانعی رو جلوی خودشون نبینن. خب این یک ضعف بزرگی برای حکمرانی کشوره و این وظیفه مستقیم دولته، وظیفه اولی دولته که هم رشد اقتصادی ایجاد بکنه، هم کاهش تورم داشته باشه، هم جلوی رشد بی‌رویه قیمت‌ها رو بگیره با سازوکارهایی که قطعاً دولت‌ها در اختیار دارن، اختیاراتی که بانک مرکزی در اختیار داره، مقام معظم رهبری در 8 توصیه مهمی که به دولت کردن در هنگام تنفیذ و حکم جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان ریاست محترم دولت، یکی از مسائل اساسی که به اون اشاره کردن و روی اون تأکید کردن این مسئله بود. فرمودن به مسائل فرهنگی و اجتماعی حساسیت زیادی دارم، اما امروز از لحاظ زمانی اولویت با مسائل اقتصادی است و تحرک قوی، پیگیر و حساب شده مورد نیاز است. البته کارهای با ارزشی در دولت قبل انجام گرفته است که باید ادامه بیابد و کارهای دیگری هم باید اضافه شود. بعد فرمودم در مسائل کلان مانند ارزش پول ملی، تولید، سرمایه گذاری، بهبود محیط کسب و کار و همچنین اقدامات فوری و کوتاه مدت برای بهبود معیشت مردم را ضروری می دانم. خب ما در تمام این شاخص هایی که حضرت آقا فرمودن ما ضعف های جدی می بینیم، نه اینکه کار نمی شه، تلاش نمی شه، ولی خروجی معیشت و خروجی اقتصاد چیزی نیست که با این توصیه ها سازگار باشه. دشمن تلاش میکنه، قبول داریم، تحریم ها سر جاش به هر حال فشار میاره به اقتصاد کشور، قبول داریم، اما بی تدبیری، بی نظارتی، عدم کفایت و جابجا شدن اولویت ها میتواند به مشکلات اقتصادی و معیشتی دامن بزنه. انتظار این است که انشاءالله در این بخش ها تصمیمات جدی، قاطع و مؤثری گرفته بشه، یه مقدار از فشار اقتصادی روی مردم مخصوصا قشرهای ضعیف، دهک‌های پایین انشاءالله کاسته بشود. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.